صفحه 221، فصل 9، حکومت استبدادی نوین. هر مملکتی رژیمی دارد. رژیم ما یک نفر است. رضا شاه. نقل در مهدی قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات، صفحه 386. رضا خان در دو دهه 1300 تا 1320 هجری شمسی قدرت خود را تحکیم و نیروهای مسلح را تقویت کرد. به هرج و مرج هم در ایالات و ولایات و هم در مرکز پایان داد و به این ترتیب در داخل کشور نظم و ثبات برقرار کرد. قاجاریه را برانداخت و خود را به جای آنان پادشاه خواند. ایدئولوژی ناسیونالیستی فارس محور را که در میان نخبگان تجدد طلب رایج بود، به پیش برد و سیاست‌های تجدد طلبانه هماهنگ با آرزوهای آنان دنبال کرد. پدیده قابل توجه اما از نظر تاریخی آشنا سرعتی بود که هرج و مرج با آن به پایان رسید و سپس یک دوره حکومت دیکتاتوری به حکومت استبدادی با شیوه های جدید در چهارچوبی فرای قانون اساسی تبدیل شد. اما این هم تجربه کوتاه مدت بود و به محض آنکه رضا شاه از پادشاهی کنار گرفت و کشور را ترک کرد، حکومت استبدادی او نیز به سرعت از هم پاشید. رضا خان سربازی باهوش، سخت کوش و بی‌رحم، با حافظه فوق‌العاده قوی و اعتماد به نفسی فراوان بود که در اثر موفقیت به تکبر تبدیل شد. ناسیونالیستی فارس محور و مصلحت‌گرایی خالص بود و هر شیوه‌ای را که برای رسیدن به اهداف شخصی و ملی مفید می‌دید به کار می‌برد. کسانی با منافع خاص خود رضا خان را از یک سو مردی فقیر و بی‌سواد و از سوی دیگر فرزند خانواده‌ای از طبقه متوسط در حال رشد آن زمان توصیف کردند. صرف نظر از پیشینه خانوادگی، رضا خان هنگامی که در نیروی قزاق افسری بلندپایه بود، از سواد چندانی برخوردار نبود و مانند تعدادی دیگر از افسران ایرانی نیروی قزاق در سطح فرهنگی نازل قرار داشت. سواد رضا خان و اطلاعات او از جهان همراه با صعود او به مقام‌های بالاتر افزایش یافت و پس از شاه شدن رفتار او نیز حالت شاهانه به خود گرفت. اما برخی محدودیت‌های فرهنگی با ریشه‌های عمیق در سراسر زندگی همراه او بود. تاریخ تولد او رسما 24 اسفند 1256 ذکر شده، اما احتمالاً پیش از آن تاریخ به دنیا آمده بود. در دوره افسری به خاطر مهارتی که در استفاده از مسلسلی به نام ماکسیم از خود نشان داده بود، به رضاخان ماکسیم معروف شد. در مقام افسر قزاق با مشروط طلبان جنگید، سپس همراه مشروط طلبان با شورشیان جنگید و پس از دوران جنگ جهانی اول همراه قزاق‌ها در کنار روس‌ها با دولت موقت که محبوبیت فراوان داشت جنگید. رضا خان ناسیونالیستی از نوع جدید بود و از ایدئولوژی آریایی و فارس محوری که از پایان جنگ اول به بعد در میان ایرانیان متجدد نفوذ فزاینده‌ای پیدا کرده بود الهام می‌گرفت. این ایدئولوژی را سیاستگران و روشنفکران جوانی که دور رضا خان را گرفته بودند، به ویژه رئیس دفتر او فرج الله خان بهرامی که رضا خان بعدها او را برکنار و تبعید کرد، به او می‌آموختند. اصول برنامه اصلاحی رضا خان تجدد، تمرکز و سکولاریسم را نخبگان ناسیونالیست فارس محور از زمان ظهور مشروط خواهی و به ویژه از پایان جنگ اول به بعد پایه گذاشته بودند. این نخبگان به استفاده از قدرت دیکتاتوری برای تأسیس ارتشی متحد، پایان دادن به هرج و مرج، ساختن ملت، دولتی نوین، اعمال حاکمیت ملی، جدای دین از سیاست، گسترش آموزش جدید دنیاگرایانه، پیشبرد صنعت، تحمیل لباس متحد و شکل، تحمیل زبان فارسی به اقلیت‌های زبانی و بهبود موقعیت زنان اعتقاد داشتند و امیدوار بودند این گام‌ها در مدتی کوتاه ایران را به جامعه‌ای به سبک اروپای غربی تبدیل کند، بینشی که شبه مدرنیسم نامیده شده است. آنچه این تجددخواهان پیش‌بینی نمی‌کردند احتمال آن بود که دیکتاتوری به حکومت استبدادی تبدیل شود و به مرور زمان خود آنان را هدف بگیرد. پایان هرج و مرج. ظهور رضاخان به عنوان دیکتاتور نظامی کشور دست کم به محض برکناری سید ضیا و اخراج او از کشور آغاز شد. با وجود این 5 سال طول کشید تا رضاخان بتواند همه مخالفان را شکست دهد و سلسله خود را برپا کند. قیام جنگل در گیلان که میرزا کوچک خان بار دیگر به آن پیوسته بود هنوز به جای خود باقی بود. اما سربازان رضاخان به فرماندهی خود او در اندک مدتی آن را سرکوب کردند. شرایط سیاسی مناسب برای سرکوب شورش اندکی پس از کودتای 1299 با امضای پیمان جدید ایران و شوروی توسط سید ضیا فراهم شد که در نتیجه آن حمایت شوروی از بلشویک های گیلان پایان یافت. روشنفکران جوان تجددگرا بر کناری سید ضیا و انتصاب قوام السلطنه مشروطه‌خواه محافظه‌کار را حرکتی ارتجاعی تلقی کردند. قوام برادر وثوق السلطنه و ملکی ثروتمند، فردی پایبند به اصول اما سیاستمداری مصلحت‌گرا و نه چندان منزه بود که در میان سیاستمداران ایران ترکیبی نادر است، با شخصیتی قوی، خونسرد و بی‌اعتنا به محبوبیت. افسر جوان ناسیونالیست و فرمانده محبوب ژاندارمری خراسان محمد تقی خان پسیان که طرفدار سید ضیا و مخالف قوام بود شورش کرد، اما پیش از آن که رضاخان بتواند علیه او اقدام کند در یک درگیری کشته شد. احمد شاه در آغاز به رضاخان اعتماد کرد، اما طولی نکشید که به نیات او زنین شد. رضاخان به آزادی عمل تقریبا کامل نیروهای قزاق و ژاندارمری را زیر یک فرماندهی درآورد و ارتشی واحد ایجاد کرد. نیروهای مسلح را گسترش داد، سلسله مراتب زنجیر فرماندهی و لباس آنان را تغییر داد و سلاح بیشتر و بهتر در اختیار آنان گذاشت. در این میان ابوالقاسم لاهوتی، سرگرد رادیکال ژاندارمری و شاعر، شورشی کوچک آغاز کرد که به سرعت سرکوب شد و لاهوتی از مرز گذشت و به شوروی پناه برد. ناآرامی در ایالات و ولایات حتی پیش از آنکه رضاخان شاه شود از میان برداشته شده و یک بار دیگر نشان داده شده بود که اگر در مرکز اراده وجود داشته باشد، دوره‌های بلند و به ظاهر پایان ناپذیر هرج و مرج به چه سادگی به پایان می‌رسند. انگیزه شورش‌های دیگری که بعداً سربلند کردند، مهمتر از همه قیام 1308 عشایر جنوب، غالباً سیاست‌های سرکوبگرانه و رفتار خشونت آمیز مدیران لشکری و کشوری نسبت به چادرنشینان بود. در چند سال نخست پس از 1299 سرکوب بیرحمانه شورش و راهزنی و مهار کردن قدرتمندان و اشراف محلی در میان شهرنشینان، به ویژه نخبگان تجددگرای ناسیونالیست، محبوبیت فراوان داشت. برقراری فوری نظم و انضباط کاری بسیار مهم بود. ایران مدتی طولانی آنچنان دستخوش تلاطم و ناامنی اجتماعی و زیان اقتصادی ناشی از آن بود که ادامه موجودیت کشور در معرض تردید قرار گرفته بود. در نتیجه پایان دادن به این وضع تنها اقدام رضا شاه است که هم طرفداران و هم منتقدان او از آن ستایش می‌کنند. تقی‌زاده و مصدق که در آبان 1304 در مجلس در مخالفت با رسیدن رضاخان به پادشاهی سخنرانی کردند، هر دو موفقیت او در پایان دادن به وضعیت نیمه آنارشیستی را ستودند، چنان که در فصل 8 یادآوری شد گرایش به هرج و مرج تقریبا بلافاصله پس از کشته شدن ناصرالدین شاه پدید آمده بود و در نتیجه برقراری نظم و تمرکز دولت یکی از اهداف عمده اصلاح طلبان آن زمان و انقلاب‌های بعدی بود. مشروطه خواهان امیدوار بودند ایجاد حکومت قانون تقریبا خود به خود نظم را به دنبال بیاورد، در حالی که در عمل قانون که به معنای آزادی از حکومت استبدادی تلقی می شد، معنای آزادی از حکومت را نیز به خود گرفته بود و به این ترتیب پیروزی مشروطه خواهان نابسامانی بیشتری را به دنبال آورد. بنابراین اگرچه حتی در اوایل کار رضاخان از کوشش‌های ارتشیان برای تسلط بر زندگی در ایالات و ولایات انتقاد شده بود، اکثر این گونه انتقادها کم سر و صدا و پراکنده بودند. سپهبد امیر احمدی با قبایل لور در غرب و جنوب غرب کشور درگیری‌های فراوان داشت و به بی‌رحمی مشهور شد. امیر احمدی در خاطرات خود می‌گوید جانشین او حسین آقا خزائی 12 رئیس قبیله بیگناه را در لرستان اعدام کرد، اگرچه منابع محلی تعداد آنان را 9 نفر ذکر کردند. چنان که اشاره شد این اقدامات حتی وقتی که با زور و بیرحمی بسیار زیاد انجام می شد، در چند سال نخست به طور کلی در میان نخبگان حاکم و طبقه متوسط شهری محبوبیت داشت و برای برقراری نظم در کشور لازم به نظر می رسید. رضاخان رضا شاه می شود. بعید است رضاخان از آغاز به این فکر افتاده باشد که سلسله خود را به جای قاجاری برپا کند. اما کمتر شکی هست که از خرداد 1300 که سید ضیا را سرنگون کرد قصد داشت به دیکتاتور تبدیل شود. استراتژی او این بود که نیروهای مسلح را زیر فرماندهی خود گسترش دهد، با انگلیس و روس دوست شود و هر دو را آرام نگاه دارد و حمایت اکثریت مجلس و نخبگان ناسیونالیست و تجددگرا و روشنفکران را به دست آورد. تنها 2 سال و چند ماه از خرداد 1300 تا آبان 1302 طول کشید تا رضاخان به نخست وزیری برسد و سمت‌های وزیر جنگ و فرماندهی ارتش را که در تمام این مدت در دست خود داشت حفظ کند. رویدادهای این دوره موافق طبیعت سیاستمداران سنتی هم محافظه‌کار و هم مردم‌دار بود، اگرچه بسیاری از آنان بیش از پیش از خودمختاری فزاینده رضاخان که حالا سردار سپه لقب گرفته بود نگران بودند. در این دوره که تقریبا با مجلس چهارم همزمان بود 5 کابینه تشکیل شد. قوام السلطنه که بعداً به احمد قوام معروف شد از تیر تا دی 1300 نخست وزیر بود. جای قوام را مشیرالدوله گرفت که تنها تا خرداد 1301 یعنی تنها 4 ماه بر سر کار ماند. قوام دوباره از خرداد تا بهمن 1301 به نخست وزیری رسید. سپس مصطفی الممالک به جای قوام نشست و تا خرداد 1302 اندکی پیش از پایان دوره مجلس چهارم و آغاز انتخابات مجلس تازه ریاست دولت را بر عهده داشت. در آن زمان مدرس کوشید اما نتوانست برای قوام به عنوان سیاستمدار نیرومندی که بتواند با قدرت فزاینده رضاخان مقابله کند اکثریتی تشکیل بدهد. سپس مشیرالدوله به عنوان نامزد مورد قبول هر دو طرف به نخست وزیری رسید. ظرف این 2 سال 4 گرایش عمده میان سیاستمداران و نمایندگان وجود داشت: مدرس، مجتهد، سیاستمدار زیرک که معمولاً رهبری اکثریت مجلس را به دست داشت. به زودی از گرایش رضاخان به دیکتاتوری هراسان شد و کوشید قوام را به عنوان بدیل او پیش بیاندازد. مشروط طلبان پرطرفدار به مشیرالدوله و مصطفی تمایل داشتند، اما از خدمات رضاخان در برقراری نظم قدردانی می کردند. دموکرات ها و سوسیالیست ها بیش از پیش هم این موفقیت رضاخان را می ستودند و هم تحت تأثیر کوشش‌های او برای تمرکز نظامی و اداری و گرایش او به جدایی دین از سیاست و علاقه‌اش به تجدد قرار داشتند. ناسیونالیست‌های رادیکال مدرس قوام و محافظه‌کاران را مرتجع و مطیع انگلیس و سیاستمداران پرطرفدار را در برخورد با مشکلات کشور کاملا ناتوان می‌دانستند. به این ترتیب دموکرات‌ها، سوسیالیست ها و ناسیونالیست های رادیکال بیش از پیش رضاخان را از آن خود و ناجی کشور تلقی کردند. به مرور زمان برخی از محافظه‌کاران جوان به ویژه مظفر فیروز از جناح خود جدا شدند و فعالانه به تبلیغ برای رضاخان پرداختند. رضاخان با نمایندگان انگلیس و شوروی روابط خوبی برقرار کرد. سفیر انگلیس سر پرسی لورین کوشش‌های او برای برقراری نظم و انضباط در کشور را می‌ستود و در مکاتبه با وزارت خارجه انگلیس او را اسب برنده توصیف می‌کرد. اگرچه وزارت خارجه هیچگاه اشتیاق زیادی نسبت به رضاخان نشان نداد و تنها از مداخله خودداری کرد و در عمل به تماشای مسابقه نشست. رضاخان سفرای شوروی روتشتین و شومیاتسکی را نیز تحت تأثیر قرار داد. آنان او را رهبر بورژوا ناسیونالیستی تلقی می کردند که می کوشید با مرتجعان فئودال و عوامل امپریالیسم بجنگد. در حقیقت در محتوای ارزیابی انگلیس، شوروی و تجددگرایان ایرانی از رضا شاه تفاوت چندانی وجود نداشت، مگر آنکه دولت انگلیس برخلاف سفیر آن کشور در ایران به اندازه دیگران مفتون رضاخان نبود. در سال 1304 که رضاخان برای تصاحب تاج و تخت حرکت کرد، سفرای انگلیس و روس و همچنین تجددگرایان ایرانی هنوز امیدوار بودند که او جمهوری اعلام کند. در مهر 1302 سردار انتصار مظفر اعلم بعدی ظاهراً داوطلبانه در اعترافی مفصل به پلیس گفت که 2 سال پیش از آن قوام کوشیده بوده با او برای قتل رضاخان توطئه کند. بعید از این اتهام درست باشد، صرفاً به این دلیل که نه تنها انتصار عفو شد، بلکه در تمام دوره حکومت رضاخان یا رضاشاه مقام‌های مهمی داشت، در حالی که بسیار بعید بود رضاشاه خطاهای بسیار کوچکتری را ببخشد یا فراموش کند. در هر حال رضاخان از این داستان برای زدن 4 هدف با 1 تیر استفاده کرد. دولت مشیر استعفا داد، قوام داوطلبانه به تبعید رفت، احمد شاه ایران را برای سفری به اروپا ترک کرد و هرگز از آن باز نگشت و رضاخان نخست وزیر شد. در این زمان بسیاری از اعضای جناح مدرس در مجلس 5 او را ترک کرده بودند و اکثریت به نفع رضاخان شده بود. اندکی پیش از نخست وزیر شدن رضاخان، گروهی از سیاستمداران با سابقه از جمله سید محمد تدین با کمک روشنفکران و روزنامه‌نگاران جوانتر از جمله زین العابدین رهنما گروه سیاسی تازه‌ای به نام دموکرات‌های مستقل ایران برپا کردند. اینان طرفداران سرسخت رضاخان بودند، تا جایی که او را تقریبا می‌پرستیدند و می‌کوشیدند سوسیالیست‌های تحت رهبری سلیمان میرزا را به ائتلاف با خود ترغیب کنند. در همین حال علی اکبر داور، وزیر بعدی دادگستری و دارایی، ناسیونالیست‌های رادیکال مانند علی اکبر سیاسی و محمود افشار را که مانند خود داور به تازگی از اروپا بازگشته و از آرزوهای ناسیونالیستی برای تغییر اساسی در ایران سرشار بودند، سازمان می‌داد. این مردان جوان برای ترویج افکار خود و پشتیبانی از رضاخان کلوب ایران جوان را برپا کردند، اما رضاخان به آنان توصیه کرد که باشگاه را تعطیل کنند و شخصا به آنان قول داد که همه آرزوهای آنان را برآورده کند. دموکرات‌های مستقل وزنه بسیار سنگین تری بودند. گروه پارلمانی آنان، فراکسیون تجدد، به زودی به مهمترین ابزار اداره طرفداران رضاخان در مجلس تبدیل شد. اینان بیش از پیش دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها را به همکاری با خود ترغیب کردند. همچنین تقریبا همزمان با آغاز مجلس 5 و انتخاب رضاخان به نخست وزیری، تعداد فزاینده از روزنامه‌نگاران و روشنفکران جوانتر علناً به ستایش دیکتاتوری پرداختند. در حقیقت دیکتاتوری به آرمان روشنفکران ایرانی هم در تهران و هم در اروپا تبدیل شد. در یک مرحله رئیس دفتر رضاخان فرج الله خان بهرامی به عنوان نویسنده و روشنفکر از روشنفکران دیگر خواست آرمان خود را در روزنامه‌ها مطرح کنند و روشن بود که توقع می‌رفت پاسخ آنان درخواست دیکتاتوری نوین ناسیونالیستی باشد. تنها روشنفکر برجسته‌ای که علناً بهرامی را ناامید کرد شاعر ناسیونالیست میرزاده عشقی 1272 تا 1303 هجری شمسی بود که اندکی بعد البته به دلیلی دیگر به دست عوامل حکومت کشته شد. میوه تلخ هرج و مرجی که با نام مشروطه خواهی رشد کرده بود چنان ناگوار شده بود که حالا دیگر طرفداری علنی از دیکتاتوری کاری باب تب به حساب می آمد. داور، حقوقدان راستگو و شریف تحصیل کرده سوئیس، در برنامه خود مرد آزاد با افتخار از چنین نظامی دفاع می کرد. همین نظام در روزنامه‌های دیگر هم تبلیغ می شد، از جمله در نشریه فرنگستان که ناشر آن گروهی از دانشجویان و روشنفکران ایرانی در برلین بودند. طرفداران دیکتاتوری شکی نداشتند که دیکتاتور چه کسی خواهد بود. در نتیجه تنها چند ماه پس از نخست وزیر شدن رضاخان، روشنفکران تجددخواه، دموکرات‌ها و سوسیالیست‌ها در پایتخت و ارتشیان در نقاط دیگر کشور جنبشی را برای برانداختن نظام پادشاهی و تأسیس جمهوری برپا کردند. این جنبش را روزنامه‌ها، تجمع‌ها، سخنرانی‌ها و تومارها تقویت کردند. به هنگام آغاز جنبش در اسفند 1302 رضاخان ارتش، مجلس، طبقه متوسط جدید و جوانان ناسیونالیست را به دنبال خود گرد آورده بود و در راه برانداختن نظام پادشاهی با هیچ مانعی روبرو نبود. شاه هنوز در اروپا بود و با نگرانی با برادرش محمد حسن میرزا که در مقام نایب السلطنه در تهران به سر می برد در تماس بود. به جز دربار و جمع در حال کاهش هواداران محافظه‌کار آن، کمتر کسی به قاجاری علاقه‌ای داشت. دستگاه روحانیت هیچ حرکت روشنی علیه جنبش جمهوری خواهی انجام نداد، اگرچه ممکن است تعدادی از روحانیان نگران بودند که مبادا جمهوریت دنیاگرایی را به شیوهی که آتاتورک در ترکیه در پیش گرفته بود به ایران وارد کند، اما مخالفان جمهوری می ترسیدند این نخستین گام در تبدیل رضاخان به شاه و حاکم مستبد باشد. مثلا ملک الشعراء بهار، یکی از هواداران برجسته مدرس در مجلس، در شعری علیه جنبش مشروطه خواهی گفت: در پرده جمهوری کوبد در شاهی، ما بی خبر و دشمن طماع زرنگ است. اما جنبش جمهوری خواهی این بار شکست خورد. رهبران جنبش شتاب زده بودند و آمادگی چندانی نداشتند و مدرس در مقام رهبر جناح مخالف دولت در مجلس خوب عمل کرد. روزی که قرار بود لایحه ایجاد جمهوری به بحث گذاشته شود، جمع بزرگی بیرون مجلس گرد آمدند تا پشتیبانی خود را نه از رضاخان که به چنین حمایتی امید داشت، بلکه از مدرس اعلام کنند. رضاخان به نگهبانان مجلس دستور داد به جمعیت حمله کنند و در نتیجه مورد توبیخ شدید رئیس محبوب مجلس مؤتمن الملک قرار گرفت. ماجرا به ضرر رضاخان تمام شد و احمدشاه که دلگرم شده بود از اروپا او را برکنار کرد. اما پس از آنکه عده‌ای از فرماندهان ارتش در استانها تهدید کردند که به تهران حمله خواهند کرد، مجلس رضاخان را به مقام نخست وزیری بازگرداند. رضاخان تنها در این زمان ارزش حمایت فعال دستگاه مذهبی را درک کرد، به قم رفت و با شیخ عبدالکریم حائری یزدی که به زودی حوزه قم را تأسیس کرد و به تنها مرجع تقلید در ایران تبدیل شد. سید ابوالقاسم اصفهانی و حاج میرزا حسن حسین نائینی، مراجع نجف که بنا بود پس از دیدار از قم به نجف بازگردند، ملاقات کرد. این روحانیان به رضاخان توصیه کردند که جمهوری برپا نکند و عملا به او اطلاع دادند که اگر بخواهد پادشاه مشروطه شود با او مخالفت نخواهند کرد. برانداختن قاجاریه و رسیدن رضاخان به پادشاهی یک سال و نیم دیگر طول کشید. در این مدت رضاخان با حرکت‌های چشمگیر، به ویژه با راه انداختن و رهبری هیئت‌های عزاداری محرم، با شرکت ارتشیان خود را متعهد به دین نشان داد. در عوض روحانیان به حمایت علنی از رضاخان پرداختند و هدایایی از خزانه عتبات برای او فرستادند. جنبش جمهوری خواهی در اسفند 1302 از هم پاشید. در تیر ماه 1303 تظاهرات ضد رضاخان در تهران در جریان حمله علیه بابیان به قتل نایب کنسول آمریکا رابرت اینبری به دست جمعیت و پس از آن به اعلام حکومت نظامی توسط رضاخان انجامید. احتمال آن هست که دربار در این ماجرا دست داشت، اگرچه قتل نایب کنسول نمیتوانسته از پیش برنامه‌ریزی شده باشد. در مهر ماه شیخ خزعل حاکم محمره یا خرمشهر جنبشی به نام کمیته قیام سعادت برپا کرد و با فرستادن تلگرام به مجلس و صدور بیانیه به مخالفت با دیکتاتوری و دفاع از دولت مشروطه پرداخت. خزعل که 250,000 سرباز خوزستانی در اختیار داشت و ممکن است از طوایف لور و عرب نیز وعده پشتیبانی قابل ملاحظه‌ای دریافت کرده باشد، عملاً حاکم خود مختار خوزستان بود و از زمان جنگ جهانی اول مورد حمایت انگلیس نیز قرار داشت. اما دربار قاجار در تهران جرأت نمی‌کرد علناً از خزعل حمایت کند و امید او به پشتیبانی انگلیس نیز بی‌پایه بود. رضاخان نیروهای خود را به خوزستان برد و خزعل بدون مقاومت تسلیم شد. خزعل بعداً دستگیر و به تهران منتقل شد و در سال 1315 به دست عوامل دولت رضا شاه کشته شد. در آبان 1304 تومارهایی که با دستور مقامهای رسمی تهیه شده بودند با درخواست انحلال سلسله قاجار به مجلس فرستاده شدند. اندکی پیش از آن در شورشی بر سر نان در تهران که احتمالاً هواداران رضاخان سازمان داده بودند، تظاهر کنندگان شعار دادند: ما نان می‌خواهیم، شاه نمی‌خواهیم. دربار در غیاب شاه عملاً عاجز بود، به ویژه که اقامت شاه در اروپا خود یکی از دلایل نارضایی مردم از او بود. احمد شاه کوشید نظر دولت انگلیس را جویا شود، اما انگلیس بی‌طرفی اختیار کرد. همین موضع برای تایید سوء ظن بی‌پایه احمدشاه که تصور می‌کرد انگلیس‌ها قصد برکناری او را دارند کافی بود و او نیز برکناری از سرنوشت مقدر خود تلقی کرد. مدرس و جناح در حال کاهش مخالف در مجلس کوشیدند مقاومت کنند، اما دیگر امیدی به جا نمانده بود. در همین حال بنا بود طرحی برای درخواست برکناری قاجاریه و انتصاب رضاخان به عنوان رئیس موقت حکومت تا زمان برگزاری مجلس مؤسسان در نظام تازه به مجلس ارائه شود. شب پیش از ارائه طرح به مجلس، داور اکثر نمایندگان را برای ملاقات با رضاخان به خانه او دعوت کرد و نمایندگان کتباً تعهد کردند که از طرح حمایت کنند. روز بعد، 9 آبان 1304، مدرس کوشید در کار مجلس تعلل ایجاد کند. پس از آنکه این کوشش به نتیجه ای نرسید، مدرس در حالی که فریاد می‌کشید که کل ماجرا غیر قانونی است، از مجلس خارج شد. 4 نماینده مستقل از جمله مصدق و تقی‌زاده علیه طرح سخنرانی کردند. هیچ یک از 4 نماینده از قاجاریه دفاع نکرد، اما استدلال آنان این بود که باید شیوه کار مطابق قانون اساسی باشد و مصدق شخصا هشدار داد که انتخاب رضاخان به عنوان پادشاهی با قدرت اجرایی به معنای پایان حکومت مشروطه خواهد بود. اکثریت قاطع مجلس به طرح رأی مثبت داد. مجلس مؤسسانی که بعداً سلسله پهلوی را برپا کرد، آزادانه انتخاب نشده بود، اما از رده‌های بالای جامعه نمایندگی می‌کرد. خانها و قدرتمندان محلی، برخی رهبران برجسته دینی، رهبران و چهره‌های پیشین انقلاب مشروطه، تجار مهم بازار و حتی برخی از اعضای پیشین جناح مخالف مجلس که اخیراً به طرفداران رضاخان پیوسته بودند، در مجلس مؤسسان شرکت داشتند. مذاکرات مجلس مؤسسان علنی بود و بحث زیادی انجام شد، اما تنها سلیمان میرزا رهبر سوسیالیست ها بعداً با طرح مخالفت کرد، آن هم به این دلیل که می‌خواست رضاخان مادام العمر پادشاه شود، نه اینکه سلسله تازه‌ای را برپا کند. این وضع با حمایت گسترده‌ای که نادرشاه 190 سال پیش در اجتماع مغان برای خود سازمان داده و به دست آورده بود قابل مقایسه است. نگاه کنید به فصل 6. رضاخان از بسیاری جهات هم در پیروزی‌ها و هم در شکست‌هایش به نادر شباهت داشت. حکومت استبدادی، سکولارسازی و تجدد. رضاخان معتقد بود و حتی به گروهی از مشاوران خود گفته بود که دولت انگلیس او را به قدرت رسانده است. این باعث شد رضا شاه به نظریه توطئه که بسیاری از ایرانیان باور دارند و بنابر آن قدرت‌های خارجی به ویژه انگلیس در رویدادهای کشور حتی در اموری بسیار دور از ذهن دخالت دارند، اعتقاد محکم‌تری پیدا کنند. در نتیجه تماس دیگران با سفارت انگلیس و بعدها با سایر سفارت‌های اروپایی را عملی در حد خیانت و مستحق مجازات زندان تلقی می‌کرد. طولی نکشید که مخبر السلطنه مهدی قلی هدایت که بیش از هر کس در مقام نخست وزیر به او خدمت کرد، در خاطرات خود نوشت کار به جایی کشیده که شاه طالب ایمان به خودش است. رضا شاه خود یک بار به هیئت دولت خود گفت هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما رژیم یک نفره است. همین خصوصیات علاوه بر نتایج قدرت مطلق و استبدادی باعث شد رضاخان بعدها نه تنها مخالفان و منتقدان خود، بلکه کسانی را هم که او را در رسیدن به قدرت یاری داده و وفادارانه به او خدمت کرده بودند، مغضوب، زندانی یا نابود کند. رضاخان برخلاف سیاستمداران قدیمی در برخورد با دیگران باز و صریح به نظر می رسید، تا حدی از این رو که از او توقع نمی رفت موازین قدیمی فرهنگ اجتماعی و سیاسی را رعایت کند و تا حدی از این رو که بیش از آن موفق شده بود که نیازی به رعایت آن موازین احساس کند. اما از طرف دیگر رضاخان می توانست هم با خارجیان و هم با ایرانیان دورویی کند. مثلا دوست وفادار و وزیر جنگ کابینه‌اش جعفر قلی خان سردار اسعد را یک روز پس از آنکه به خوبی و خوشی با هم ورق بازی کرده بودند به زندان فرستاد و سپس دستور داد او را در زندان بکشند. نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه هنگامی که همراه خود شاه از روزخانی عاشورا در تکیه دولت خارج می شد دستگیر شد. رضا شاه را غالبا با مصطفی کمال آتاتورک مقایسه کردند که رضا شاه هم او را می ستود و هم می کوشید از او تقلید کند. این مقایسه قابل درک اما گمراه کننده است، زیرا میان آن دو و نقشی که در ایران و ترکیه داشتند تفاوت‌های اساسی وجود دارد. آتاتورک دیکتاتوری متجدد بود که کوشید سیاست ترکیه را هماهنگ با گرایش کلی ناسیونالیستی و تجددگرای خود نوسازی کند و در تصمیم گیری سیاسی مشارکت و مشاورت محدودی را مجاز می دانست. آتاتورک برخلاف سلاطین و خلفای عثمانی حاکم مستبد نبود، به فساد مالی دچار نبود و نه خود او و نه ارتش و دستگاه اداری او زندگی و دارایی مردم را به سادگی از آنان نگرفتند. رضا خان نیز در آغاز دیکتاتوری متجدد بود و اگر به همان شیوه ادامه می‌داد، تاریخ بعدی ایران شکل بسیار متفاوتی پیدا می‌کرد. اما چند سال پس از رسیدن به پادشاهی به حاکم مطلق و مستبد تبدیل شد و مانند حاکمان سنتی ایران پیش از انقلاب مشروطه بیش از پیش اتباع خود و دارایی آنان و در حقیقت کل کشور را ملک شخصی خود تلقی می‌کرد. پیش از قرن بیستم ممکن بود رضا شاه حاکم عادل یعنی حاکمی نیرومند، اصلاحگر و مستبد تلقی شود که ثبات، صلح و رفاهی نسبی در کشور برقرار کرده است. در زمانهای گذشته چنین حاکم مستبدی پدیده‌ای طبیعی و تجاوزهای مالی او نیز عادی تلقی می‌شد. اما این حقیقت که رژیم رضاخان به دنبال انقلابی در مخالفت با حکومت استبدادی و برای برقراری قانون برپا شده بود، به نارضایتی مردم از او انجامید. اگر رضا شاه دیکتاتوری مانند آتاتورک باقی مانده بود، هم در زمان خودش و حتما پس از آن تصویر مناسب از خود به دست می‌داد. بنابراین تضاد اساسی در رضا شاه این نبود که او دیکتاتوری مانند آتاتورک یا موسولینی بود، بلکه در این حقیقت نهفته بود که او از یک سو حاکمی در دوران مشروطه و خود مدعی ناسیونالیسم و تجدد بود و از سوی دیگر سیاست را به کلی در کشور برانداخت و هر وقت صلاح خود دانست به قوانین حافظ جان و مال مردم تجاوز کرد. در سال 1308 دبیر سفارت آمریکا در تهران در گزارشی به وزارت خارجه آن کشور ویژگی اصلی رضا شاه را چنین توصیف کرد: زندانی کردن افراد بدون محاکمه و یا برای همیشه ساکت کردن افراد دردسر آفرین بدون رعایت موازین قانونی گرایش‌های ارتجاعی شاه را به نمایش می‌گذارند. در اینکه ملتی از این میتوجهی به قانون و عدالت سود برده باشد میتوان تردید داشت. شاه تا زمانی که اختیار ارتش را در دست دارد میتواند قدرت خود را تحکیم کند و هیچ مخالفی را تحمل نکند. اما اصلاحاتی که با قدرت اسلحه ایجاد شوند به طور کلی ناپایدار خواهند بود. اگر مردم به نظام قانونی کشور خود اعتماد نداشته باشند، به شاه خود و اصلاحات او نیز اعتماد نخواهند داشت و هیچ کار خوبی که پایدار باشد انجام نخواهد شد. آتاتورک چهارچوبی اجتماعی سیاسی برای تحول بلند مدت کشورش تنظیم کرد که مانند خود او به طور کلی مورد احترام چندین نسل از مردم ترکیه، از گروه‌های گوناگون اجتماعی و با گرایش‌های متفاوت سیاسی قرار داشته است. اما اگرچه برخی دستاوردهای رضا شاه پیامدهای بلند مدت داشته اند، دوره او نیز چیزی بیشتر از یک دوره کوتاه مدت ایرانی نبود و با خلع او پایان یافت و هرج و مرج جای آن را گرفت. در سال 1305 رضا خان در اوج محبوبیت و دارای بزرگترین پایگاه اجتماعی دوران کار خود بود، اگرچه حتی این محبوبیت نیز به نخبگان کشور محدود می شد. رضا شاه بر ارتش که ساخته خود او بود مستقیما تسلط داشت و ارتش نیز کاملا به او وفادار بود. اکثریت مجلس و اغلب روزنامه ها هوادار او بودند و حمایت بسیاری از آنان واقعی بود. بسیاری از مردم طبقات متوسط و بالا چشم به راه دوره از صلح، رفاه و تجدد بودند. نخبگان ناسیونالیست جوان تا سرحد پرستش هوادار او بودند. اشراف برجسته قاجار یا عملاً از رژیم او حمایت می‌کردند یا منفعلانه به آن تسلیم شده بودند. بسیاری از روحانیان تهران و نقاط دیگر کشور از تغییر رژیم پشتیبانی می‌کردند. سیاستمداران محبوبی مانند مصطفی و مشیر از رشد دیکتاتوری نگران بودند، اما با خود رضاخان مخالفتی نداشتند. پس از کابینه موقت فروغی، مصطفی نخستین هیئت دولت رضا شاه را تشکیل داد، اما حکومت رضا شاه به ویژه در دهه 1310 چنان استبدادی و ترس آور بود که هنگامی که در سال 1320 ایران را ترک کرد، در سراسر کشور کمتر کسی دوست او به حساب می آمد. اگر رضا شاه جایگاه سال 1305 خود را نگاه داشته و در مقام رهبری مقتدر، حتی دیکتاتور، حکومت کرده بود، امکان آن وجود داشت که ایران مسیر توسعه بلند مدت را بپیماید. مجلس ششم 1305 تا 1307 هجری شمسی هنوز فعال و حتی گاه بسیار سرزنده بود و نمایندگان مخالف به ویژه مصدق می توانستند آزادانه با لایحه‌های دولت مخالفت کنند. پس از تشکیل سلسله تازه، مدرس و هوادارانش تصمیم گرفتند راه تازه سازش سیاسی را در پیش بگیرند. مذاکرات مدرس با شاه به تشکیل دولت مصطفی انجامید. بهار بعدها نوشت که مدرس به او گفته بود مخالفان باید رژیم تازه را بپذیرند و بکوشند با آن همکاری کنند. مدرس امیدوار بود که به این ترتیب شاه ارتش را در دست خود داشته باشد و بر دستگاه اداری کشور نیز تأثیر بزرگی بگذارد، اما برای مجلس و سیاستمداران مستقل نیز جایی باقی بگذارد. اما شاه نشان داد که واکنش پیشینش تاکتیکی بوده و در واقع خواستار قدرت مطلق است. کوششی برای قتل مدرس صورت گرفت که به اعتقاد کلی با اطلاع شاه انجام شده بود، اما حمایت مدرس از دولت تا زمان استعفای مصطفی از نخست وزیری در سال 1306 ادامه داشت. مصطفی شخصا اصرار بر استعفا داشت، زیرا به این نتیجه رسیده بود که نمیتواند با شاه همکاری کند و مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه جای او را گرفت. اندکی بعد مدرس بازداشت شد و به خواف و سپس به کاشمر تبعید شد و در کاشمر گروهی از اعضای پلیس که از تهران فرستاده شده بودند او را کشتند. از مجلس هفتم تا مجلس سیزدهم پیش از سرنگونی رضا شاه انتخابات کاملا تحت کنترل بود و از دوره هشتم 1309 تا 1311 هجری شمسی به بعد مجلس کاری بیش از تایید نظر دولت انجام نمی‌داد. در سال 1306 عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار کوشید با تشکیل حزب ناسیونالیست تجددگرای ایران نو برای رژیم تازه پایگاه سیاسی فراهم آورد، اما حتی این کوشش هم کنار گذاشته شد زیرا شاه با فعالیت سیاسی حزبی موافق نبود. پس از زندانی شدن مدرس، قدرت واقعی نه در دست نخست وزیر تازه هدایت بلکه در دست تیمورتاش بسیار توانا و فعال بود، در حالی که شاه بیشتر وقت خود را برای سازماندهی و فعالیت‌های ارتش صرف می‌کرد، تیمورتاش با اطلاع و تأیید شاه در هدایت دستگاه اداری و روابط خارجی کشور آزادی تقریبا کامل داشت. در همین حال بسیاری شخصیت‌های کشوری و لشکری که در رسیدن شاه به قدرت و نوین‌سازی دولت و اقتصاد نقشی اساسی داشتند به زندان افتادند، از آنان سلب حیثیت شد یا از خدمات دولتی کنار گذاشته شدند. در سال 1308 وزیر دارایی نصرت الدوله فیروز با اتهام‌های ساختگی فساد مالی به زندان افتاد و دوران حبس خود را گذراند، اما مدتی بعد دوباره دستگیر شد و به سمنان تبعید شد و در سال 1316 او را در خانه‌ای که در آن تحت نظر بود خفه کردند. علی اکبر داور وزیر بسیار توانا و درستکار دادگستری و دارایی، طراح نظام قضایی جدید ایران و اقتصاد سیاسی دولتی کشور، پس از بازداشت فیروز اما پیش از قتل او خودکشی کرد تا مانند دیگران بدنام و احتمالاً کشته نشود. خود تیمورتاش در سال 1311 برکنار و سپس در زندان کشته شد. مهدی قلی خان هدایت 6 سال تا 1312 نخست وزیر بود. جای او را محمد علی فروغی گرفت که ادیبی برجسته و سیاستمداری وفادار بود. فروغی نیز به نوبه خود در سال 1314 برکنار و بدنام شد، زیرا برای حفظ جان پدرزن خود محمد ولی خان اسدی نایب تولی استان مقدس رضوی که خود منصوب و خدمتگزار وفادار شاه بود اما گمان می‌رفت اعتراض به تحمیل کلاه اروپایی را تشویق کرده باشد، نزد شاه شفاعت کرده بود. درباره ماجرای کلاه نگاه کنید به ادامه همین فصل. از 1314 تا هجوم نیروهای متفقین به ایران در سال 1320، سه نخست وزیر دیگر کابینه تشکیل دادند و یکی از آنان محمد متین دفتری 1318 تا 1319 هجری شمسی که نسبتاً جوان بود در زمان نخست وزیری بدون هیچ اتهامی دستگیر شد. بعداً شایع شد که چون متین دفتری طرفدار آلمان بود، رضا شاه برای رضایت خاطر انگلیس او را زندانی کرد، اما بعید از چنین بوده باشد، زیرا رضا شاه خود طرفدار آلمان بود و به هیچ وجه دوست انگلیس به حساب نمی آمد. پس از زندانی شدن متین دفتری، محمد مصدق پدرزن او نیز که از سال 1307 به دور از سیاست در ملک شخصی خود زندگی می کرد، بدون هیچ اتهامی دستگیر و در قلعه در خراسان زندانی شد. حکومت استبدادی رضاشاه در سه زمینه مهم با تجربه سنتی ایران متفاوت بود. نخست آنکه برخلاف حکومت استبدادی سنتی، حتی در دوران پادشاه نسبتاً مقتدری مانند ناصرالدین شاه قاجار، در اثر ایدئولوژی اروپایی و فناوری نوین و دریافت درآمد نفت، دولت هم قصد و هم توانایی آن را داشت که در زندگی همه مردم دخالت کند و تسلط مستقیم خود را به سراسر کشور گسترش دهد. شاه هم ارتش جدید و ژاندارمری و هم دستگاه اداری در حال گسترش و نیروی نظامی امروزی را زیر فرمان خود داشت. تفاوت مهم دوم آن بود که حکومت استبدادی رضا شاه پس از انقلاب مشروطه برپا شده بود. در ظاهر چهارچوبی مشروطه و حتی مجلسی وجود داشت که امور دولت معمولاً از مسیر آن می‌گذشت، اگرچه مجلس از هیچ قدرت مستقلی برخوردار نبود و دولت تصمیم‌های استبدادی می‌گرفت و هرگاه می‌خواست از هر قانونی تخلف می‌کرد. سومین تفاوت مهم آن بود که دیگر هیچ ابزار شناخته شده‌ای مانند بست نشستن در اماکن مذهبی یا حتی در استبل دربار، نگاه کنید به مقدمه این کتاب، برای وساطت و کاهش تشنج وجود نداشت. مثلا در سال 1314 هنگامی که معترضان غیر مسلح در مسجد قدیمی گوهرشاد جنب آستان قدس پناهنده شدند، با دستور مستقیم از تهران به آنان تیراندازی شد. در چنین جوی، ظرف دو دهه نوین سازی، دنیوی سازی و ملت دولت سازی، چهره ایران دگرگون شد. اگرچه چنان که اشاره شد، دهه اول دوران رشد دیکتاتوری و نه حکومت سلطانی بود و بنابراین در آن مقداری اگرچه رو به کاهش از امید و مشارکت دیده می شد. کشور شاهد تحولات فراوانی بود. دگرگونی های سریع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش آموزش جدید، صنایع و خدمات، جاده سازی و تأسیس راه آهن، تمرکز و تحکیم ساختار ارتش و دستگاه اداری، اصلاح نظام قضایی و مقررات اداری کشوری و جزایی، تمرکز ثبت تولد، وفات، ازدواج و اسناد مالکیت، افزایش مشارکت زنان در زندگی اجتماعی، کشف حجاب اجباری، ورود نظام جدید بانکی و مانند آن. بسیاری از این تحولات تنها بر بخش کوچکی از جامعه و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی آن تأثیر می‌گذاشت، اما از این رو دارای اهمیت بود که راه را برای تحولاتی گشود که با وجود تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی هنوز ادامه دارند.